بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دانشجویان محترم، اساتید معزز و برگزار کنندگان جلسه و مهمان محترم این جلسه. امیدوارم که انشاءالله این نشست و این جلسه باعث افزایش نگاه سیاسی و اجتماعی همه ما در خصوص موضوعات مهم کشورمون بشه. با این امید انشاءالله خدمت شما هست.
خدا غمی موضوع خود پرزام خود پرزام ما
برازی با کلام بشه.
نام و یاد رسول حق و با عرض سلام و ادب خدمت خواهران و برادران عزیز، اساتید محترم و تشکر از انجمن دانشجویان مستقل پکیج دانشجویی که اونم خیلی مستقل هست مستقل بودن که همشون مستقل هم الحمدلله. و عرض سلام و ادب خدمت سرور عزیز و حتمندم جناب حجت الاسلام آقای رسایی، من در خدمتتون هستم. منتها آقای مجدیمون گفتش که میتونیم بیاییم اینجا بشینیم، ولی هیچ کس نیامد. من فکر میکنم که آخر با توجه به اون الزامی که اونجا هست، خب یه در دورای که بیان اینجا بشینن چه میدونم بهتر میکنم. اینجا خالیه، اینجا یه تعداد زیادی میتونم بیان بشینم.
با تشکر دستمت آقای دکتر اسلام از ما رسایی هستیم که یاده شمار
کنم. خب موضوعی که دوستان ما به عنوان بحث امروز انتخاب کردن، دولت یازدهم در دوره فسابرجام هست. ما قراره این موضوع رو با هم دیگه تحلیل بکنیم و نظرات خودمون رو ارائه بدیم. وقتی میخوام در مورد این موضوع یعنی فسابرجام صحبت بکنیم، لازمش اینه که ما اول بدانیم که دولت در دوره قبل از برجام چگونه بوده، قبل از توافق چگونه بوده، تا بتونیم در مورد فسابرجام و پس از توافق هم در حقیقت به یه جنبندی برسیم. بحث دولت یازدهم دو سال و چند ماه، تقریبا دو سال و نیم از عمرش میگذره. چند ماه قبل، سه ماه قبل توافق نهایی رو انجام داده. خب تقریبا دو سال و سه ماهی که گذشت دوره قبل از برجام تا رسیدن به توافق و همچنین این سه ماه دوره پس از توافق هست. اگر این موضوع رو بخوایم مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم، باید نگاه بکنیم که اساساً برجام از نگاه مختلف چگونه بوده، چی بوده. ما البته با جناب آقای زیبا کلام مناظره زیاد کردیم، رادیویی مناظره داشتیم، در دانشگاه مناظره داشتیم، مناظره های حتی در جمع های خصوصی، یعنی در یک محفلی ما با آقای زیبا کلام مناظره داشتیم که اساسا اونجا یه جمعی از دانشجویانی بودن که آموزش میدیدن، دوره ای رو میگذروندن. یکی از واحدهایی که باید میگذروندن خود این مناظره کردن بود و از ما خواستن که ما دو نفر در مورد یک موضوع خیلی جدی مناظره کنیم که اصلا اونا ببینن یاد بگیرن مناظره کردن چجوریه. برای من اولش جناب آقای زیبا کلام رو بوسیدم، اونجا گفتم اولین قدم در مناظره اینه که طرف مقابل رو بوسی باید بکنیم که معنیش این باشه که ما دشمن نیستیم با طرف مقابلمون، به مزاح و شوخی اینا گفتیم. حالا اینجا هم همینه، بالاخره این بحثا میشه و هدف اصلی اینه که انشاءالله ما بتونیم از میان این مباحث یه خورده نسبت به امور کشورمون حساس‌تر نگاه بکنیم و با چشم بازتری مسیر آینده رو پیش ببریم. برجام از نگاه دولت، خب بارها و بارها جناب آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور اعلام کردن در رسمی‌ترین موارد نامه‌هایی بوده که ایشون به مقام معظم رهبری نوشتن بعد از توافق ژنو. بعد از توافق لوزان ایشون احتیاط کردن دیگه، مثل چون تجربه توافق ژنو داشتن بعد از توافق لوزان چیزی نگفتن، خب خودشون هم بهتر میدونستن که چه اتفاقی داره میفته. و در نهایت بعد از سومین گام یعنی توافق نهایی تیر ماه مجددن ایشون مکاتبه ای داشتن و در پایان هم مجددن نامه دیگه ای رو نوشتن که به همه این نامه ها و مقام معظم رهبری هم پاسخ دادن. وقتی شما این نامه ها رو نگاه میکنید و مرور میکنید، علاوه بر مواضعی که ایشون در سخنرانی ها داشتن، در تریبون های عمومی داشتن، در گفتگوهای ویژه خبریشون داشتن، در مصاحبه هاشون داشتن، تعریف آقای روحانی از برجام یک فرصتی بوده که حقوق هسته‌ای ما به رسمیت شناخته می شده، ما حق غنی‌سازی داشتیم، ترک و دیوار در تحریم ها ایجاد می شد و کلیه تحریم ها در تمام مواردی که آقای روحانی صحبت کردند از واژه کلیه تحریم ها استفاده کردند. خب خودش این نکته ایه، لغو کلیه تحریم ها با برجام تعریفی بوده که همواره آقای روحانی داشتن تا در خوزستان که ایشون گفتن که برجام یعنی قدرت های بزرگ سر تعظیم در برابر ما فرود آوردن. این تعریفی بود که آقای روحانی از برجام داشتن. اما رسانه های منتسب به دولت و رسانه هایی که منتشر میشن، رسانه های مکتوب، رسانه های مجازی، علاوه بر این امور که باستاب میدادن مواضع آقای روحانی، مواضع آقای ظریف و مواضع تیم مذاکره کننده رو پیازدار هم بهش میزدن، اونا علاوه بر همه اینا میگفتن که آقا با برجام درهای رفاه به سوی مردم باز میشه، مشکلات کلن حل میشه و اساساً ما با آمریکا آشتی میکنیم، دیگه هیچ مشکلی وجود نداره و برجام نقطه آشتی ما با استکبار جهانی آمریکا خواهد بود. از هر فرصتی هم استفاده میکردن تا اینا رو بزرگ نمایی کنن، از تلفن آقای روحانی و اوباما تا دست دادن قدم زدن آقای ظریف و کری، تا دست دادن آقای ظریف و اوباما، تا هر سفری، هر نگاهی، هر چرخشی، هر گردشی، هر چیزی رو در حقیقت در راستای بزک کردن چهره پلید آمریکا مورد استفاده قرار میداد این جریان رسانه‌ای. از نگاه رهبر معظم انقلاب، خب تعریفی که از برجام وجود داشت و همچنین منتقدین با نگاه تردید بود. در نامه‌ای که رهبر انقلاب نوشتن به رئیس جمهور، در همون مجوزنامه مشروط که بعد از مصوبه مجلس و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وقتی همه چیز منتظر در حقیقت تصمیم نهایی رهبری بود، به دلیل اینکه برجام یک موافقتنامه بود و طبق قانون اساسی موافقتنامه باید به مجلس می آمد، دولت حاضر به ارائه موافقتنامه به مجلس نبود، نهایتاً راهکاری که باقی میموند این بود که از شورای عالی امنیت ملی بگذره. شورای عالی امنیت ملی هم طبق قانون اساسی مصوباتش زمانی ارزش پیدا میکنه که به تایید رهبر انقلاب برسه، اما رهبری این مصوبه رو علارغم اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی شروطی رو برای اون گذاشته بود، مجددا 9 شرط به اونها اضافه کرد و دقیقاً تعبیر رهبر انقلاب این بود که آنچه پیش روی ما قرار داره بعد از 2 سال مذاکره متنیست به نام برجام، متنیست پر ابهام با ساختار ضعیف برای رفع یا لغو تحریم ها که نتوانسته این متن تضمین های لازم رو برای این منظور به کار بگیره. بعدشون 9 تا تذکر میدم که اگر به اینا عمل بکنید خسارت هایی که متوجه کشور میشه بسیار کاهش پیدا میکنه، که ما معتقدیم متاسفانه در دوره پسا برجام این گونه نشد. اما از نگاه مردم برجام نه اون چیزی بود که دولت محترم میگفت. البته روز به روز این اعتماد کاهش پیدا کرد. شما یادتونه بعد از توافقنامه ژنو اون فضای امید و اون فضای خوشحالی در لوزان کمتر شد، بعد از توافقنامه وین از اونم کمتر شد، تا رسید به الان. مردم از اون حالت امید الان در حالت انتظارن و متاسفانه هر چی زمان بیشتر میگذره اون امید در حال تبدیل شدن به ناامیدی نسبت به این نقطه‌ایه که دولت محترم دستش گذاشته، که خب این میتونه برای دولت خطر آفرین باشه در آینده، وقتی که همه تخم مرغ‌های خودش رو در یک سبد گذاشته به نام سبد برجام و اون رو در جایی قرار داده که بسیار لغزانه. وقتی که این سرنگون بشه طبیعیه که مشکلات زیادی، و یکی از انتقادات جدی ما هم این بود که آقای روحانی چرا همه تخم مرغ‌های خودتو در یک سبد داری میذاری، اونم سبدی که روی بنا شده بر ساختمان اعتماد به دولتی که سالهای سال فقط در این 37 سال بعد از انقلاب ما دستیسه ها رو ازش دیدیم و قابل اعتماد نیست، تا چه برسه به سالهای قبل از انقلاب. اما بعد از برجام در دوره پس و برجام هم که خب برجام تبدیل شد اول به آفتاب بعد به ابر، بعد عرضم به حضورتون که کم کم یکی یکی متاسفانه شاهدیم الان که برخی از کسانی که روزگاری دفاع میکردن از این متن، اونها دارن میگن که پس میگیرن به نوعی حرفشونو یا ترجیح بندهایی رو میزنن و نکاتی رو مطرح میکنن که اون نکات قابل تعمله. من آقا تا همینجا اکتفا میکنم. البته از کلم ما چون واقعی زیبا کلام زیاد مناظره کردیم مباحث مونی خود با هم دیگه آشناییم. آقای زیبا کلام چه توافقنامه ژنو، چه توافقنامه لوزان، چه بعد توافقنامه وین کار به هیچ کدوم اینا نداشت. میگم من هیچ کدوم اینا نخوندم ولی همیشه دفاع میکرد. الان هم قاعدتا پس و برجام و ایشون قاعدتا امیدواریم که اینطوری نباشه خیلی کار به اینجور چیزا نداره و بالاخره باز یه سازی داره که اون ساز رو مینوازه. در خدمت شما هستیم آقای زیبا کلام.
با تشکر از حضرت هم بستایی جناب، شما در یک وقت داریم
بله
شما در یک فرصت داریم وقتون باقی ما میتونه از جایی بزش استفاده
شروع کنه. شروع سلام مجدد. خب این نکته را جناب آقای رسایی درست میگن، ما خیلی سریع موضوع با هم دیگه بحث و جدال داشتیم، مناظره داشتیم. ببینید دوستان، من معتقدم که مناقشه در ایران بر سر برجام نیست. گفتمو میبینی و من پیچشمو تو عقل و من اشارت های عقلو داره این فارسیشه. توی انگلیسی یک اصطلاح هست میگن آیسبرگ، قطب بهار و تابستون که میشه یه متر از یخ میاد بیرون و آدم فکر میکنه که خب همینه دیگه، مثلا به اندازه این میز، در حالی که کیلومترها اون زیر یخ خوابیده. اون یه تیکه در حقیقت نوک اون کوه عظیمی هستش که برجام هم دقیقا همین جوریه. ببینید نظام حاکم بر جمهوری اسلامی ایران یک نظام ایدئولوژیک است. این نظام ایدئولوژیک مثل هر نظام ایدئولوژیک دیگری به طبع خودش جهان‌بینی داره، چارچوبه فکری داره، نسبت به تاریخ، نسبت به اخلاق، نسبت به اقتصاد، نسبت به روابط بین‌الملل، نسبت به اینکه در گذشته چه اتفاق افتاده، الان چی داره اتفاق میفته و مثل هر نظام ایدئولوژیک دیگری جهان‌بینی خاص خودش داره. این نکته اول. نکته دوم این که فرق علم با ایدئولوژی این هستش که علم وقتی با یک مشکلی مواجه میشه برمیگرده به عرب و برمیگرده به اون پیشفرسا، برمیگرده به اکسیوم هایی که گرفته بوده و مجبور میشه در اونها تجدید نظر بکنه. ایدئولوژی وقتی با مشکل مواجه میشه در حقیقت بولدوزروار میاد جلو و اشکال و مشکل و همه رو با همگی میخواد برداره، چون در غیر این صورت باید اذعان بکنه که ایدئولوژی من دچار مشکل است. خب اینم در تعریف نشدنیه. ایدئولوژی نمیتونه بگید که من این یکی رو نمیتونم خیلی با اساس و بنیان ایدئولوژی، هر ایدئولوژی این هستش که همه آنچه که هست رو من میتوانم به کمک این چارچوبه فکریم تبیین و تفسیر بکنم. این مفهوم ایدئولوژی اساس و بنیان هر ایدئولوژی است. ایدئولوژی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران خب میگوید که خودش رو اسلامی تعریف میکند، منتها اسلامی که در حقیقت مقدار زیادی ملهم و متأثر از اون نگاه ایدئولوژیکش هست. این نگاه خلاصه میشه در غرب‌ستیزی، در استکبار‌ستیزی و سمبولش هم آمریکا‌ستیزی است. یعنی اساس و بنیان اون ستون، اون چوب وسط خیمه که خیمه رو نگه داشته آمریکا ستیزی هست، استکبار ستیزی جمهوری اسلامی ایران هست و همواره جمهوری اسلامی ایران خودش رو بر اساس آمریکا ستیزی هستش که داره تعریف میکنه و هویت میبخشه. این آمریکا ستیزی رو اگر شما از جمهوری اسلامی بگیرید، اگر از نظام جمهوری اسلامی ایران بگیرید، عملا مثل اون تیر وسط چادر که شما کشیدیش کنار، خب این چادر میخوابه. یعنی اگر آمریکا ستیزی رو، استکبار ستیزی رو، غرب ستیزی رو شما بگیرید از جمهوری اسلامی ایران، عملا جمهوری اسلامی ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران رو با بحران مواجه کردی، با بحران هویت مواجه کردی. خودشو چی تعریف بکنه؟ بگه که من چی میگم، من چی میخوام، من کجا ایستادم، من رسالتم چیه، من شأن نزولم چیه، من علت وجودیم چی هستش. بنابراین ما اگر این مسئله محوری رو نبینیم در رابطه با تحولاتی که در این 37 سال در کشور ما بوده است و بخواییم بگیم که نه ما به این مسائل کلان و زیربنایی ما کاری نداریم، ما را کاری ندارم که چندین کیلومتر در چندین کیلومتر اونجا کوه یخه، ما را فعلا این یکیه که اومده، من میخوام اینو با چکش چیزی بزنم، من میخوام اینو بکنم، این نمیشه. بنابراین من معتقدم که هر روی کردی، هر نگاهی نسبت به برجام، نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران
بدون در نظر گرفتن آمریکا ستیزی، استکبار ستیزی، غرب ستیزی که فایده است. هفته ای از زمان تبدیل شد به یک مناقشه، پرونده، بحران، هر چی رو هم اسمشو بذاریم، که غرب ابراز نگرانی کرد. وقتی غرب ابراز نگرانی کرد، وقتی غربی ها در سال 82 برای اولین بار متوجه شدن که ایران داره فعالیت هایی را انجام میدهد، فعالیت های سلمانی که هستهی، شروع کردن به مخالفت. حالا در دور بعدی عرایز هم من خواهم بود که علت مخالفت شکن چی بود؟ چون در ایران دروغ بزرگی که گفته شد این بودش که اینا مخالف فعالیت های هستهی ما هستن، چون هستهی باعث میشه که ما در زمینه علم، دانش، تکنولوژی پیشرفت بکنیم، یک شبه را از تحصاده بریم، و چون غربی ها چشم دیدن پیشرفت ما رو ندارن، بنابراین با برنامه هسته ما مخالفت میکنن. اینقدر طول نکشید که هسته این تبدیل شد به یک مستمسکی، یک بهانه‌ای برای رویارویی با غرب، برای رویارویی با آمریکا. هسته ای آمد در خدمت آمریکا ستیزی قرار گرفت، همچنان که جنگ تحمیلی آمد در خدمت آمریکا ستیزی قرار گرفت، همچنان که خیلی از تحولات اصلی و مهم 22 بهمن 57 به این سو رو شما نمیتونید مستقل و فارغ از آمریکا ستیزی ببینید، ارزیابی بکنید. بنابراین آمریکا ستیزی هسته‌ای در حقیقت ارزش و اهمیت هسته‌ای واقعی نبودش که هسته‌ای به چه درد میخوره به چه درد نمیخوره. هسته‌ای ابزاری بود برای اینکه ما بتونیم هویت آمریکا ستیزی رو چه بکنیم، اثبات بکنیم، تعریف بکنیم، روش قانون بدیم. و جالبه که هنوز جوهر مرکب امضای هسته‌ای خوش نشده بود، دو تا موشک شلیک شد در بر فراز کبیر از چه میدونم کوهای شمیرانات البرز، روش هم نوشته بودش که اسرائیل باید نابود بشه. درست همزمان با اینکه ما فکر میکردیم که هسته‌ای داره به یه سرانجام میرسه، توافق آتش‌بسی به هر حال، یک بهانه دیگری پیدا شد، یک مستمسک دیگری پیدا شد که این رویارویی، این تحاسم، این بگردیم با آمریکا یه وقت از بین نره. اون دو موشک شلیک شدن، روشون هم نوشته شد اسرائیل به هبری باید از بین بره، که یه وقت آتش تنور آمریکا ستیزی، غرب ستیزی یه وقت به در نشه، یه وقت فرد نشه. چرا اینقدر مهمه برای الزام که آمریکا ستیزی رو ادامه بده؟ برای اینکه ببینید اگر اصلا مستقل از دیگه برجام چه بوده، خوب بوده، بد بوده، به نفع ما بوده، به ضرر ما بوده، باعث رستگاری ما میشه، باعث اصلا من به این جزئیاتش کاری ندارم. ببینید اگر قرار بشه که ما بر سر هسته‌ای که یکی از مهمترین موضوعات این 37 ساله بعد از انقلاب بوده، اگر قرار بشه که ما بر سر مسئله هسته‌ای با آمریکایی‌ها به توافق برسیم، متوجه نیستیم که اون وقت شما 37 سال ادبیات نظام جمهوری اسلامی رو داریم ترک برمی‌داریم می‌ریزه. چون 37 ساله داره گفته میشه که بین ما و آمریکا یه تضاد بنیادی، یه تضاد جوهریه. شما چند بار این جمله رو شنیدید که تا آمریکا خودشو درست نکنه ما هیچ جور مراوده بین ما با آمریکا نمیتونه باشه. با آیا آمریکا خودشو درست کرده؟ خیر. پس چی شد که ما با آمریکا به توافق رسیدیم سر هسته‌ای؟ بنابراین نمیشه که ما سر هسته‌ای با آمریکا به حال به توافق برسیم. شما ادبیاتی رو که رادیکال‌ها تو این مدت گرفت، اول تو گفتن اصلا محال ممکنه که ما توافق برسیم. حالا برید مذاکره بکنید، ولی محال ممکنه که ما با آمریکا به توافق برسیم. بعد گفتن که آمریکایی‌ها زیرش می‌زنن، آمریکایی‌ها به عهد و پیمانشون وفادار نیستن. و یعنی ببینید کار برادر، اگر معلوم بشه که برجام واقعا جدی هستش و ما با آمریکایی‌ها به توافق رسیدیم سر هسته‌ای، پس تقریبا 37 سال آمریکا ستیزی چی میشه؟ ما اگر بتوانیم با آمریکایی‌ها بر سر هسته‌ای به توافق برسیم، سوال چرا در مورد سوریه نتونیم با آمریکایی‌ها به توافق برسیم؟ چرا در مورد افغانستان نتونیم با آمریکایی‌ها به توافق برسیم؟ چرا در مورد خیلی از موضوعات دیگر؟ خب اگر قرار بشه که ما بتوانیم با آمریکایی‌ها سر این موضوعات به توافق برسیم، پس تکلیف هویت انقلاب اسلامی چی میشه؟ پس تکلیف هویت نظام جمهوری اسلامی با آمریکا ستیزی چی میشه؟ چون فرض بر این هستش که ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت با استکبار و امریکا نمیتواند به سازش و به توافق سر هیچ موضوعی برسه. بنابراین من فکر میکنم که اگر به این صورت ما به برجام نگاه بکنیم، اون وقت دیگه خیلی نباید انتظار داشته باشیم که مثلا ایده از برجام استقبال بکنن، بگن حالا مثلا بعد نبود جلو ضرر از هر کجاش که بگیریم منفعت اینا. من متاسفانه نمیتونم غیر از این به برجام نگاه بکنم که برجام ایدئولوژی جمهوری اسلامی رو شروع کرده به فکر دادن و به یک شکلی نمیشه باید گفته بشه که نیز خراب فاسد نمیدونم کلا گذاشتن سر ما برای سر آزاد. ولی اگر برجام قرار بشه که برجام باشه درست باشه، پس اون وقت با 37 سال اون چی که به عنوان ایدئولوژی به خورد مردم دادید که آمریکا ستیزی، پس با اون چی کار میخوان بکنید؟
با تشکر از شما.
من دستی که زدم واقعی بود، چون من صحبت آقای زیبا کلام رو، البته بحث آخرش رو، واقعا درست و حقیقی میبینم با یه تفاوتایی که عرض میکنم. برای اولین بار بود که از جناب آقای زیبا کلام حرفی شنیدم که منطبق بر واقعیت ها بود، بر اساس اون چیزی که نمیخوام خدای نکرده قصدم چیز نیست، تخفیف نیست، بر اساس اعتقادات خودم، چون که قاعدتا بر اساس اعتقادات خودش هرچی میگه محکم مستدل قبولش داره، قاعده اینه. من همین آخر شروع میکنم. ببینید این جمله‌ای که آقای زیبا کلام فرمودن حتی درسته، ایشون میگه که اگر برجام به نتیجه برسه، پس معنیش اینه که این 37 سال استکبار ستیزی یعنی چی؟ پس معلوم میشه که آمریکا دشمن نبوده، پس معلوم میشه که آمریکا واقعا دوست بوده. خب این هم حرفیه که ما از روز اول میزدیم که این ممکن نیست، به دلیل اینکه طرف مقابل شما خویش خوی استکباریه و ذاتش ذات درندگیه. این هم نه یک بلوف سیاسی یا یک حرف سیاسی یا یک تیکه سیاسیه. من این تجربه 38 ساله ماست که به شکلهای مختلف تجربه کردیم. همین الان شما نگاه بکنید، حادثه 11 سپتامبر اتفاق افتاده، تمام مدارکی که خود آمریکایی‌ها ارائه دادن حکایت از این میکنه که اتباع عربستان با حتی برخی از مدارک حکایت از این میکنه که آدمایی بودن با همون ایدئولوژی که ایشون میگه، یعنی با یک نگاه ایدئولوژیک در نظام عربستان، با اینا زدن تو برجای دوقلو. ولی آمریکایی‌ها هیچ وقت یخیه آل ملعون سعود رو نمیگیره، بلکه ما این که در این محکوم میشیم به پرداخت غرامت به خاطر 11 سپتامبر که هیچ چیزی از جمهوری اسلامی ایران وجود نداره. من یادم همون موقع 11 سپتامبر این تنز نویسی که الان پناهنده شده وضعیت بسیار بدی هم داره، اسمش هم نمیخوام بیارم تو جلسه، یه تنز نویسی بود اون موقع تو این نشریات اصلاح طلبا مینوشت، بعدم پناهنده شد. حالا میدونید خواستم ایشون نوشته بود که حالا فرقش چندش واقعا جای دستبرنج داره، بنابراین این خاصی بیشتر دست میگیم. چندشو بگم. گفته بود به چند دلیل کار جمهوری اسلامی نیست. یکیش اینه که در جمهوری اسلامی اگر بخواد یه همچین اتفاقی بیفته لازمش اینه که همه چیز محرمانه بمونه، که خب بعیده چنین عملیاتی تو این سطح اتفاق بیفته و محرمانه مونده باشه تا دقیقه آخر. بعد گفته بود که تو کشور ما خب بی‌نظمی حاکمه، از جامعهش، مردمش تا همه، یه همچین حرکتی نیاز به یک نظم خیلی سیستماتیک داره که چنین چیزی ممکنه ایرانی ها چنین حرکتی رو انجام داده باشه. طنزی بود. خیلی راست میگفت. کار جمهوری اسلامی نبود. ببینید آقای زیبا کلام، این حرف شما میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که قرآن این همه آیات داره در مورد این که به شیطان اعتماد نکنید، بعد حالا بعد از همه این زمانها که بگذره بعدن یکی بیاد دیگه که خب اگر شیطان کارش رو درست انجام بده و همه آیات قرآن میره زیر سوال دیگه. برای ما هم حقمون همینه. ما از روز اول میگفتیم آقا نمیشه روی این دیوار یادگاری نوشت. حالا نمیدونم قصد و قدر چی بود. چند تا نکته نوشتم که ببینیدشون میگن فرق علم و ایدئولوژی هم حرف درستی، مطابق بعضی جاهاشون اشکال داره، من فکر میکنم باید اصلاح بشه. علم ایشون میگن در صورت اشتباه برمیگرده اصلاح میکنه، بله چون علوم برگرفته از تجربیات بر اساس تجربه بنا نهاده شده، وقتی اشتباه کرد تجربه رو میبینه اون تجربه اشتباه شده برمیگرده اصلاح میکنه، ولی ایدئولوژی مبتنی بر تجربه نیست. ایدئولوژی داریم در با ایدئولوژی اونی که الان در سوریه در عراق، و اگر تفکری که امثال آقای زیبا کلام و رسانه های منتصر بهشون بارها و بارها بهش حمله کردن، اگر این نگاه وجود نداشت امروز داعش داخل همین خیابانهای تهران یا به تعبیر رهبر انقلاب در همدان کرمانشاه بود، اون داعش بر اساس یک ایدئولوژی داره اون کار رو انجام میده. هموطنهای شما که با ما مدافعین حرم خبر شهادتشون میرسه امروز اونجا مستقر هم، برای اینکه داعش تو اینجا مستقر نباشه، اونا هم به اسم یک ایدئولوژی اونجا هستن. ولی کدوم آدم عاقلی زنش و بچهش و زندگیش و رفاهش و درسش و بعد از اینا دانشجو بودن مثل شما، موقعیت هایی داشتن مثل شما، بعضیشون بهتر از ماها بودن، ولی اصلا واسه ایدئولوژی هر دوتای اینا بر اساس یه ایدئولوژی. ببین عزیز جان احترام خودت نگه دار. یعنی چی هم وسط صحبت یه همچین چیزی رو خود میزن که چی؟ حالا تو یه تیکه برمید مثلا که چی؟ حالا یه دست براش بزنید دلش خوش بزنید. خب هر دوتاش بر اساس ایدئولوژی، ایدئولوژی بر اساس تجربه نیست، بر اساس یه سری اصول اعتقادیه که این اصول اعتقادی میتونه برگرفته از مبانی باطل باشه، میتونه برگرفته از مبانی حق باشه، این اصلا اصل و اساس دنیا بریم. خب استکبار ستیزی ما بر اساس یک تجربه است که دائما در حال تکرار شدنه، و حرف ما اینه تجربه اینه که بارها و بارها تکرار کردیم و نتیجه ازش گرفتیم و هر بار همون بوده، چون اصلا دو تا مبناست آقای زیبا کلام، مبانی فکری اونها و نوع نگاه اونها برای حکومت و مردم خودشون و دیگر مردم دنیا که اون که عرض کردم نگاهشون به عربستان با جمهوری اسلامی. همین الان موضوع هسته‌ای رو ایشون میگه پرونده ما بر اساس یه احساس نگرانی غربی ها نسبت به جمهوری اسلامی که ایران بره به سمت بمب اتم. آقا پاکستان بمب اتم داره، اونم جمهوری اسلامیه. برید تو ترمین نگاه، برید توی نقشه نگاه بنویسه جمهوری اسلامی پاکستان، ما جمهوری اسلامی ایرانی. اگه مشکل با جمهوری اسلامی بود که قاعدتاً باید با پاکستانی ها مشکل پیدا میکردن. تازه ما معاهده بین المللی MPT رو امضا کردیم، تعهد دادیم به دنیا نه تولید نه تکثیر نه استفاده کنیم. بعد از انقلاب رفتیم تضمین دادیم. پاکستان این معاهده بین المللی رو امضا نکرده، هیچ تعهدی به دنیا نداره مثل اسرائیل. کلاهنگ هسته‌ای هم داره، جزء 10 کشور دنیاست که رسما ذرات‌خانه اتمی داره، بمب اتم داره. ولی آیا کسی پاکستان رو یک تهدید حساب میکنه؟ با اینکه طالبان از همونجا بیرون آمد بر اساس اون تفکر وجود داره، میتونه دسترسی به نگران اون نیستن. پس مشکلشون هسته‌ای نیست. اتفاقا مشکل آمریکا یا با ما همون ایدئولوژیه که آقای زیبا کلام میگن. حالا بیشتر توضیح بدن. من چون واقعا بالاخرهشون موافقه موقعشون چون باز کرد قصه رو. ولی موضع خودشون نسبت به این موضوع اعلام نکرد. خوبم باز کرد. گفت مشکل اینه. راستن میگه. برجام همینه که ایشون میگه تش اینه. ما از روز اول هم میگفتیم همینه. ولی نه اینکه اونا میخوان این قصه حل شه و نمیشه. نه اساسا اونا نمیخوان این قصه حل شه. نشونه‌هاش چیه؟ از کردن نحوه برخورد با عربستان و ما در موضوع تروریسم. نحوه برخورد با پاکستان و ما در موضوع هسته‌ای. پس اینکه ما دروغ گفتیم که مشکل آمریکا با پیشرفت هسته‌ای ماست. واقعا این نیست. مشکل آمریکا با پیشرفت هسته‌ای ماست. نشونه‌هاش از کردن همین قصه پاکستانه. یا مسئله موشک. من تعجب میکنم آقای زیبا کلام. حداقل من با همه انتقاداتی که با آقای ظریف در خصوص نحوه مذاکرات و نوع و نتایج مذاکرات هسته‌ای دارم و این انتقادات رو وارد میدونم، الان نشونهاش معلوم میشه تو ادامه مذاکره من بیشتر میگم. ولی یک کلیپی رو من از آقای ظریف دیدم که ایشون در یک جلسه نشسته، خبرنگاری ایشون مثل آقای زیبا کلام میگه شما چرا با موشک دارید، چرا موشک آزمایش میکنید؟ آقای ظریف بلند میشه، شاید دیده باشید خیلی ها. خیلی زیبا آقای ظریف جواب میده در اونجا، میگه ما در زمان جنگ با عراق میگشتیم و لحلح میدادیم برای اینکه 4 تا موشک داشته باشیم که اگر اون موشک ها رو داشتیم شاید دسفور، شاید تهران، شاید شهرهای دیگه همون اونقدر مورد هجمه قرار نمیگرفت، به دلیل اینکه این موشک عامل بازدارنده است. اینکه چرا ما روش نوشتیم اسرائیل باید محو شه؟ چون اسرائیل میگه ایران باید محو شه. نه تنها ایران باید محو شه، اسلام باید محو شه. نه تنها اسلام باید محو شه، بلکه هر کس که در برابر نظام سلطه بگه نه باید محو شه. بله اون میگه، ما میگیم. اصلا کی اول به وجود آمد؟ اون قده نامشروع ما این که به وجود اومدیم، یا اون قده نامشروعی که از اول به وجود آمد و شعار نیم تا فراتو میداد، میگم همه اینجا مال ماست و بر اساس اون نقشه‌ای که دارن، برنامه‌ای که دارن، نظامی که دارن، میگن ما یه روزی باید دست به این پیدا بکنیم، برنامه ریزی هم میکنن، هزینه هم میکنن. خب کی اول اینا شروع کرد؟ او شروع کرد. اونطور هدف گرفته. شما باید چیکار کنی؟ چه پاسخی میخوای بهش بدی؟ اتفاقا این پاسخ، پاسخ بازدارنده است. کمان که شما الان مشکل سیاست خارجی رو دارید میبینید. مشکل سیاست خارجی اینه وقتی ما دائما التماس میکنیم، درخواست میکنیم، خواهش میکنیم. من یه نمونه میگم خدمت شما. در قصه حادثه تلخ منا وقتی اتفاق افتاد، همه تون شاید خوب رئیس جمهور محترم و وزیر خارجه در نیویورک بودن. آقای ظریف در پشت تلویزیون مصاحبه میکرد، خود بنده شنیدن. گفت 4 بار بنده تماس گرفتم وزیر خارجه عربستان. این آدمی که واقعا آدم نمیدونه چه تعریفی در موردش به طور ببره با همون ویژگی‌هایی که داره، گفت 4 بار من تماس گرفتم پاسخ نداده به تلفنم. این جمله آقای ظریف. بعدم شما دیدید آقای ظریف، من از آقای ظریف در مجلس تعریف کردم وقتی کامرون در برابر آقای روحانی پاش انداخت رو هم دیگه، باید آقای روحانی هم اقدام متقابل میکرد، از جهت دیپلماتیک معنی داره این کار. نکرد، آقای ظریف کرد. در مجلس من از آقای ظریف تشکر کردم که پاسخ رفتار زبان بدن کامرون رو ظریف داد، باید روحانی میداد. میگن آخون نمیتونه پاشو بنده. گفتم کی میگه نمیتونه؟ بیا من پامو میندازم رو پام، عوام هم میکشم. اصلا این حرفا نیست. ببینید انتقال، ولی من از همین آقای ظریف انتقاد کردم که چرا در برابر پادشاه کویت زانو زد رو واسطه قرار میداد که ما بریم با عربستانی‌ها صحبت بکنیم به خاطر 464 حاجی ما که در اونجا کشته شدن و کسی نیست به وضعیت اینا رسیدگی بکنه و اجازه ندارن مسئولین ما برن. بعد شما دیدید مقام معظم رهبری صحبت کرد، اون صحبت هشدارگونه. خود مسئولین دولتی میگن که بعد از صحبت مقام معظم رهبری همه چیز در عربستان تغییر کرد. ما تو زندگی شخصیمون اینو تجربه کردیم. تو زندگی شخصی شما وقتی یه نفری کنارت زور میگه، اگه تو هر روز زور بپذیری خب اون بیشتر زور میگه، ویژگی زورگوینه. اما اگه تو در برابر زور ایستادی قطعا عامل بازدارنده است. وقتی اون میخواد تو رو سرنگون بکنه که تو حقی، تو کشور خودتی، نظام خودتی، مردم خودتی، این نظام مبتنی شده بر خواستمت، اون رفته اونجا اشغال کرده اونجا رو و با یک نگاه ایدئولوژیک دقیقاً نگاه غلط صهیونیست. تمام شد؟ من میگم اتفاقا این عامل بازدارنده است آقای زیبا کلام عزیز. من امیدوارم خود شفافتر و زیبا کلام عزیز باشه.
ببینید دوستان، ذات ایدئولوژی، چه ایدئولوژی که حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران هستش، چه ایدئولوژی که در اتحاد شوروی حاکم بود، چه ایدئولوژی که در چین دوران ماو یا در دوران اقتدار فیدل کاسترو و فیصل آزاد، ذات ایدئولوژی این است که هستی رو برخلاف علم سعی میکنه حسب اون چیزی که خودش باور داره بیارای تبیین بکنه، تفسیر بکنه، نگاه بکنه، قرائت بکنه، روایت بکنه. من معتقدم که دو موشک و قبلش موشک اماد درست یکی دو روز بعد از اینکه توافق بیان توافق تاریخی صورت گرفت شدید شدن، من معتقدم که هدفشون اسرائیل نبود، هدفشون داغون کردن تنش زدایی بود که ممکن بود به ایران و آمریکا به وجود بیاد. اون هدف گرفته بودن اون دو موشک، و الا فرض بگیریم به جای دو موشک که روش نوشته اسرائیل باید نابود بشه، فرض بگیریم ما سخت از این موشک ها تولید بکنیم، فرض بگیریم که تمام این سختار هم به سمت اسرائیل شلیک بکنیم، فرض بگیریم تمامشون هم بخورن به هدف، هیچ کدومشون سم منحرف نشن، دریا نیفتن توسط چی دونم دفاع ضد هوایی از بین نرن، همه سخت ها برن وارد تلاویو بشن، وارد برشبه بشن، وارد هبرون بشن، و حالا هر کدوم هم مثلا 1000 نفر 2000 نفر رو از بین ببرن، 100,000 نفر، 150,000 نفر، 200,000 نفر از جمعیت 5 میلیون رو هم معفیم بردیم. بعد چی میشه؟ بعد ما های ایرانی اساسا باقی نمونید که ما وقت ببینید چی میشه چی نمیشه. یعنی این که شما فکر کنید دو فقر موشک اسمش نمیدونم چیه، اماد یا اماد یک، اماد دو، اماد سه، اردی فلان، اینا این شما فکر کنید که ما این شدید کردیم، این بازدارندگی شد، اسرائیلی ها ترسیدن، آمریکایی رو مثلا آقای جان کری تا دو سه روز دقیقه گرفته بود نمیتونه صحبت کنه بعد از این دکتر موشک شد اینا فکر حالا میدونیم همچه چیزهایی در حقیقت نیست، و این دو تا موشک نه برای اسرائیل شلیک شدن، نه برای زهرچش گرفتن از آمریکا شلیک شدن، نه برای نشوندن اینکه عربستان سر جاش بشینه شلیک شدن، نه شلیک شدن که بزنن درد و داغون بکنن احتمال تنش زدایی که ممکنه به ایران و غرب به وجود بیاد، اونو بزنن رو هوا درد و داغون بکنن. حالا تا حدودی هم موفق بودن، تا حدودی هم موفق شدن، هر وقت دیگر هم احساس کنن که تنش زدایی داره بین ایران و غرب صورت میگیره، موشک های بیشتری شدید خواهد شد، نمیدونم رسم و اشار دیگری مثلا در خلیج فارس به راه خواهد افتاد، اینها هر چیزی که احساس کنن تندروها که ممکنه که منجر به یه جور تنش زدایی بین ما و غرب، ما و آمریکا به خصوص بشه. اما ببینید مشکل فقط برجام نیست در نگاه ایدئولوژی که جمهوری اسلامی ایران اساساً اگر قرار بشه که شما فقط بگویید که ما با غرب در تضاد هستیم، جمهوری اسلامی ایران با غرب در تضاد، با آمریکا در تضاد، با نظام سلطه در تضاد، ولی در عمل هیچ خبری نباشه، خب یواش یواش ایدئولوژی چی میشه؟
جورجیا بلا موضوع میشه. این که ما با آمریکا در تضاد هستیم، ما با غرب در تضاد هستیم، ما با استکبار در تضاد هستیم، این باید نمود داشته باشه. ببینید سر قضیه هسته‌ای که برای دارن سر ما میارن غربی ها باید ایستادگی بکنیم. ببینید سر مسئله تروریسم چه برای دارن سر ما میارن ما باید ایستادگی بکنیم. ببینید در عربستان چه کاری ندارن، ولی اومدن یعنی ما رو گرفتن، ما را سر یاز بودیم، من سر یاز بودیم تو مسئله یاز و استقرام و خیلی چیزهای دیگه. اساساً نگاه ایدئولوژیک محور همه چیز رو مجبور از چهارچوب پشت پنجره ایدئولوژیکش نگاه بکنه، جوری دیگری نمیتونه نگاه بکنه. ببینید من برای شما این مثال خیلی ساده میزنم. یعنی من واقعا خواهش میکنم، تمنا میکنم، استدعا میکنم اینو این تمرین رو انجام بدید، این آزمایش سیاسی اجتماعی رو انجام بدید. من تو خواهش میکنم برای یه هفته اخبار رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی ایران رو رهبر بکنید، مانیتر بکنید به قول فرنگی‌ها. اخبار ساعت 8 بودن چی میگه؟ اخبار ساعت 10 بودن چی میگه؟ شبکه اخبار ساعت 9 چی میگه؟ 8 و 3 چی میگه؟ 20 و 3 چی میگه؟ این رو رسط بکنید یه هفته. متوجه یک نکته بسیار بسیار شگفت‌انگیز میشه. نکته چیه؟ هیچ اتفاقی در جهان، در دنیا، در منطقه و در هیچ کشوری نمی افتد که خلاف باورهای جمهوری اسلامی ایران باشد. هر حادثه، هر رخدادی، هر رویدادی، هر واقعی که اتفاق افتاده است دقیقا با چارچوب ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران میخونه. جمهوری اسلامی ایران معتقد که رئیس جمهور آمریکا آدم منفوری است، آدم عقدی، آدم رسمیه و مردم ازش متنفرن. بنابراین اگر رفته به یه جایی گوشفرنگی فرق کردن، تخمه‌مرغ فرق کردن، گفتن یانکی گو هوم، نمیدونم آمریکا بره گم شه فلان اینا، ما حال ممکنه که شما مثلا تو اخبار گفته بشه که یه تعدادی اومده بودن از اوباما استقبال کردن، یه تعدادی آمدن گفتن خاک بر سر آقای اوباما بکنن. گفته میشه که مجاهدین، فداکارا و وطن‌پرستای سوری فلان منطقه رو گرفتن، تونستن از تروریستا و وحشی‌ها اینا آزاد بکنن. ولی ببینید شیش ماه قبلش، یه سال قبلش که وحشی ها اونجا رو گرفته بودن، داعش اونجا رو گرفته بوده، اصلا با اولا گفته نشده. تازه بعد دو سال ما میفهمیم که اونجا رو دو سال ارتش سوریه از دست داده بوده، الان مثلا در نتیجه بمباران های هواپیما های روسی تونستن مثلا بزنن زندو وحشی و بزرگ و همه رو نابود بکنن، هیچ دیگه توش نبود. بعد ارتش قهرمان سوریه وارد اون منطقه شده. اگر واقعا چرا این اتفاق میفته؟ چرا اخبار جمهوری اسلامی، اصلا اخبار جمهوری اسلامی هیچ اتفاقی نیست که خلاف باورهای ما اتفاق بیفته؟ شما تا به الان خبری رو، گزارشی رو دیدید از جمهوری اسلامی که در خصوص آوارگان سوری یه بار خبر مثلا گزارشگر صدا و سیما آقای کامران نجف داده مثلا بره میونه دو میلیون سه میلیون عرب سوری که فرار کردن پناهنده شدن به ترکیه، بره توی اردن، بره توی لبنان، بره توی یه شهر دیگه، بگه آقا من امروز اومدم و آوارگان پناهندگان سوری میخوام باهاشون صحبت بکنم ببینم که چرا ترک کردن سوریه رو. نگاهشون چیه نسبت به رژیم بشار اسد؟ طرفدارش هم مخالفش هم موافقش هم؟ چون نگاه ایدئولوژیک هستش. خاطربندی شده که ما راجع به سوریه چی فکر میکنیم،
ما راجع به اسرائیل چی فکر می‌کنیم؟ ما راجع به آمریکا چی فکر می‌کنیم؟ ما راجع به عربستان چی فکر می‌کنیم؟ و پنجام هم مذاکرات هم هفته‌ای هم بارها و بارها الان که نه در دوران آقای احمدی نژاد بارها و بارها گفته می‌شدش که هفته‌ای همین چیزایی که می‌گفتن باعث میشه که علم پیشرفت بکنه، دانش اینجوری بشه. ولی خب واقعا چقدر با توجه به هزینه که صورت گرفته، حالا بنده قسمت بعدی خواهم بکنم، از هزینه که صورت گرفته واقعا دستاورد میلیاردها دلار ریختن تو چاه بین هفته‌ای چی بود؟ شما اصلا نمیتونید توجیهش بکنید. هیچ منطقی برای وجود نداره الا ایدئولوژی. فقط با ایدئولوژی هستش که میشه فهمید که چرا میلیاردها دلار کشور جمهوری اسلامی ایران که یکی از پایین‌ترین‌ها سرمایه بهداشت و آموزش و پرورش و اینا هستش باید دقت هفته‌ای بکنه. بعد هم فولو و آخرش به صورت یه انباری در بیاد در 15,000 تا سانتریفیوژ هم اوراق بکنن فعلا تو انبار نگه دارن تا رو وقت دارن وقت زر سال از بینا رو استخوان باز بکنن.
آن تو برای همون
چند دقیقه وقت داریم دکتر صحبت کنید اگر زمانی من توضیح بدم دوستان ما دارم بیستور حق و مزایزان صحبت کردم ولی من کمتر میبینم که من نظر من اینکه میستم موافق هستم به موضوعی که ما مطرح کردیم پرداخته بشه، یعنی موضوعی که ترجام پس از برجام که از این سه ماه اخیره مد نظر ما اگر دوستان روی این تمرکز کنم در هفته آخرا که ما خوشحال میشیم.
ببینید آقای زیبا کلام عزیز، ویژگی نظام سلطه اینه که اگه شما ولش کنی اون شما رو ول نمی کنه. این تجربه تاریخیه، همون علمی که شما بهش قائل هستید ایدئولوژی قاطیش نمی کنید، تجربه شده از ابتدا تا امروز. اینطوری نیست که شما شیطان رها کنید شیطان شما رو رها کنید، اینطوری نیست که امام حسین یزید راه کنه یزید امام حسین راه کنه، نه میاد سوگی باید با من بیعت کنه. نظام سلطه همه جا یه شکله، ویژگیش یکیه، دقیقا هر ویژون چون ایدئولوژیش یکیه، خلقش یکیه. بله در برابرش هر نظامی هر فردی که تفکر الهی داشته باشه از راه درست این تفکر رو به دست آورده باشه از مبانی قطعی این تفکر رو به دست آورده اونا هم شبیه هم خواهند. من تعجب میکنم شما میگی که شلیک موشک تنش زدایی با آمریکا رو هدف گرفته بود، اونایی که پای میز مذاکرهن خودشون میگن آقا ما با این مذاکرات دنبال تنش زدایی نیستیم. حالا امروز که دیگه بیشتر دارن میگن، همین امروز آقای عراقچی گفته آقا چرا اینقدر انتقاد میکنید بابا، می قرار دو مذاکرات مشکلات ما با آمریکا، مشکلات ما با آمریکا ریشه دارتر از این حرفاست، قرار نبود دو مذاکرات اینا باشه. شما یه چیزایی میگی اونا خودشون هم نمیگن. ولی من تعجب میکنم شما به عنوان یک ایرانی حداقل باید این غیرت ملی و این تعصب ملی رو داشته باشی که بابا وقتی شما توافق ژنو رو امضا کردی بعد از توافق ژنو حدود 18 تحریم جدید شد در حالی که اونجا امضا شده بود تحریم صورت نگرفت. هسته ای یا غیر هسته ای هم دارم هسته ای. شما روزی که توافق نامه نهایی امضا شد بلافاصله بعد ظهرش یه تحریم جدید کرد، چون اینا اونا تنش زدایی رو هدف نگرفتن. اما اگر ما موشک هیچ ربطی به مذاکرات هسته‌ای نداره، خب اینکه آقای ظریف داره میگه آقای روحانی هم موازه خوب و محکمی تو این موضوع میگیره، الان تو همین رژه ارتش شما دیدید وقت این اونا هدف گرفته. من در ادبیات آقای زیبا کلام انفعال میبینم، این آقای صادق زیبا کلام اون آقای صادق زیبا کلام قبل از پسا برجام نیست، و من تبریک میگم با آقای زیبا کلام برای این انفعال و برای اینکه واقعا شجاعت نداره که برگرده از حرفای قبل. اگر انشاءالله این شجاعت در آقای زیبا کلام مثل آقای پیروز مجتهدزاده که برگرد که آقا من دفاع کردم از برجام، اون که ما میگفتیم قرار نبود که این باشه، مثل آقای سیف که رفت اونجا گفت، حالا الان اومدن میگن که آقا حرفای آقای سیف در مقام نمیدونن دوربین های بین المللی بود و میخواسته آقا اینا یک ساعت و نیم دو ساعت پشت اتاق دربسته با هم دیگه مذاکره کردن، این قرار فشار بیاره همونجا بد میابر، معنی نداره که بیاد بیرون این حرف رو، این یه واقعیته، یعنی آقا کار داره از دست در میره، خیلی بیختر پیدا میکنه. ما خبر داریم تو جلسات خصوصیشون چی میگن، شما وقتی میبینید یه آدمی که اومده میگه من آبرومو گذاشتم برای این، الان داره این حرفا رو میزنه، حتی آقای ظریف میگه ما نرفتیم دو سال مذاکره بکنیم که بعد یه چیزی رو امضا بکنیم که بر اساس هیچی نباشه، یعنی که آقا فقط حرف ما اینه، آقا چرا اعتماد کردید؟ حالا از اینجا به بعد نکنید. من حتی با همه انتقادی که به برخی از شخصیت‌های اصلاح طلب دارم و البته اینجا هم این اشکال دارم، یعنی در مقایسه با آقای زیبا کلام میگم اونا در این موضوع نسبت به آقای زیبا کلام باز یه خورده بیشتر تعصب دارن. شما تا الان یک کلمه از زبان آقای سید محمد خاتمی در تایید برجام شنیدید؟ دست بزنید آره، یک کلمه اصلا ببینید اکثر سلام تعمل میکنه تو حرف من، بابا یک کلمه در تایید برجام آقای خاتمی نگفته، به دلیل اینکه در جلسات خصوصیشون میگن برجام قابل دفاع نیست و نباید با تناب پوسیده برجام در کنار آقای روحانی بریم در این چاه که بعداً جریان اصلاحات هم. من میگم من دعوت میکنم، من آقای خاتمی رو دعوت میکنم به این چالش. آقای خاتمی موضع علنی در مورد برجام بگی، چرا در جلسات خصوصی جون
اگه بخوام باید من معلوم میشم
گوش بده این یه نکته ای آقا نداره، ایشون فوقش میاد میگه آقا بنده این مواضع علنی، این هم مواضع خیلی خوبه، این مواضع علنی در مورد تایید برجام، این هم مواضع غیر علنی در تایید برجام، یک کلمه نگفته، به دلیل که میگن قابل دفاع نیست. اونهایی که متن رو خواندن میدانند اون چیزی که امضا شد همونیه که رهبر انقلاب گفت این متن پر ابهامه با ساختار ضعیف در رفع دادن، متاسفانه دولت راستگویان اونها شدن. شما اینو من تو تلویزیون پخش کردم، مشروع مذاکرات مجلس رو ببینید تو کمیسیون ویژه برجام، من گفتم آقای عراقچی متاسفانه اونها دارن راست میگن، شما واقعیت رو نمیگید. چرا محرمانه بود؟ تا دقیقه آخر مذاکرات محرمانه بود. بنده موقع روحانی تو مجلس گفتم چه موقعی آدم یه چیزو محرمانه میکنه؟ دو وقته که شما یه چیزو پنهان میکنی، محرمانه میکنی، یک دوست نفهمه، دو دشمن نفهمه. موقعی که شما میخوای دشمن نفهمه یه محتوا رو محرمانه میکنی. ما الان بودجه رو تصویب میکنیم، کسی نمیدونه بودجه وزارت اطلاعات چقدره، بودجه دفاعیمون، ساخت موشکمون، بودجه فلان اینا رو، نه اینا محرمانه است. درسته شماها مردم اینجا باید بدونید، ولی اگه تو رادیو بگن خب اونا میفهمن، اینکه ما چقدر سرباز داریم، چقدر نیرو نظامی داریم، اینا همه جا محرمانه است، میگن نگید دشمن میفهمه. ولی وقتی شما رفتی با دشمنت مذاکره کردی، محرمانه کردن محتوای مذاکره یعنی چی؟ به دلیلی که بعضی وقتا ما یه محتوا رو محرمانه میکنیم چون دوست نفهمه، چون وقتی دوست بفهمه عصبانی میشه. وقتی شما رو مثلا از دانش آموز رو بیرون کرده باشن، از مدرسه اخراج کرده باشن، نمیره داد بزنه، هر روز صبح شاید بیاد بره دور و بر مدرسه بچرخه، مهنت هم بکنه بره تو کلاس، پدر مادرش نفهمن. وقتی یه نفر از محل کارش اخراج میکنن نمیره تو خونه داد بزنه، یارو میاد بیرون میره یه هفته دو هفته دنبال کار میگرد، نمیخواد دوست اهل خونه ناراحت شن، محرمانه میکنه اینا. ما میگیم وقتی مذاکرات با دشمن بود شما چرا اونو محرمانه کردید؟ دلیلش همینی بود که من عرض میکنم خدمتتون آقای زیبا کلام دچار انفعاله. خب اینم خوبه، یه قدم به پیشه که این آقای زیبا کلام و آقای زیبا کلامی نیست که برجام و نخونده یه عدم روش خاله میکرد، نه الان انداخت گردن ایدئولوژی، مشکل ایدئولوژیه، اگه برجام به نتیجه نرسید مشکل از برجام نیست، مشکل از ایدئولوژیه. خب ولی یک نکته من بگم و عزم و تمام عزیزان من، دولت پسا برجام همان دولت پسا توافق سعدآباده. بعد از توافق سعدآباد چه اتفاقی افتاد؟ بعد از برجام هم همون اتفاق افتاد. در توافق سعدآباد خب ما این امکانات این ویژگی ها رو نداشتیم، این دست برنده رو نداشتیم، همه رو پلم کردیم، چون تازه داشتیم میساختیم، تعداد سانتریفیوژا هم به اندازه انگشتای دست بود، همه رو پلم کردیم، سانتریفیوژا رو تعطیل کردیم، همه جا رو پلم زدیم. اونا دوست یک سال خورده این ما رو سرکار گذاشتن، به هیچ کدوم وعده هاشون عمل نکردن. بعد شما شاهدید مقام معظم رهبری فرمودن همون دولت که پلم کرده بره پلم باز کنه. آقای روحانی در مذاکرات در مناظره های تلویزیونی گفت من خودم رفتم پلم باز کردم. بله تو رفتی، مجبورت کردن به دلیلی که شما پلم کرده بودیم باید خودتون باز میکردید. بعد آمد در اون دولت اعتماد کرد به جوونش. آقای روحانی چیزی رو بر پای میز مذاکره وین و فروخت که اتفاقا اون دولت به دست آورده بود، 20% رو، تعداد 19000 سانتریفیوژ رو، عراق رو تمام کرد. دولت پسا توافق برجام همون دولت پسا توافق سعدآباد بود. همه چیز تکرار شد. هیچ برای همینم هم رهبری گفت من خوشبین نیستم. 12 سال مذاکره کردیم. اون 2 سال ایشون دیده بود. اونا که همون بودن. بابا اونا که همون تغییری نکردن. این برای میزم خب 2 سال رهبری اعتماد کرد، همین آقای ظریف، همین آقای روحانی مذاکره میکنن. بعد یه دوره 8 ساله داشتیم، بعد دوباره این آقایون آمدن. از این 2 سال شما میبینید واژه خوشبین نیستن وارد شد. تو این 2 سال که رهبری حدود 10 بار گفتن خوشبین نیستن، چون دو طرف میز مذاکره رو ایشون یه بار 2 سال اول 82-84 تجربه کرده بود. میگه آقا فایده ای نداره، اون چیزی که ملت ما میخوان از این مذاکرات در نمیاد. برجام این نقطه ها، برجام یک جنگ بدون پیروزی برای آمریکایی‌ها بود متاسفانه، به دلایل مختلف، به دلیل اینکه تحریم‌هاشون ادامه پیدا کرد، دسترنج ما رو از همون گرفتن، الان به بهانه‌های دیگه دارن تحریم میکنن. هیچ فرقی نداره. اینو بگم ما چون فوتبالی هست بحث این دوستمون هم دوست داره یکی 2 دقیقه با آقای زیبا کلام هم بیشتر وقت بدیم. مگه نه آقای زیبا؟ من در مجلس با آقای ظریف گفتم بعد از ژنو، بعد از وین هم گفتم آقای ظریف ما رو به 4 دلیل تحریم کردن. یکیش هسته‌ای، یکیش حقوق بشره، یکیش بحث اینه که میگن شما مدافع تروریست، خودشون رسما به داعش دارن حمایت میکنن، اسلحه میدن، پول میدن، نفت اونو میخرن، به ما میگن شما حامی تروریست. یکیش مسئله چیه؟ مسئله موشکی مونده. 4 دلیل. شما که هی میری پشت تریبون عمومی مردم میگی با این توافق همه تحریم‌ها برداشته میشه، آیا هر 4 تا تحریم برداشته میشه؟ ایشون گفت نه، فقط هسته ای ها. گفتم آقای زنید میدونی این حرف یعنی چی؟ این حرف معناش اینه که شما یه دروازه‌بانی دروازه تو 4 قسمت کردی، یک 4 دروازه رو محکم میگیری نگه میداری، معنیش اینه که تیم رقیب تو اون 3/4 گل بزن. خب معلومه اون میاد میره اونجا گل میزنه. شما مشمول مذاکرات آمریکایی ها مثل ما منتشر میشه سلای آمریکا. بعد از توافق ژنو کورکر نماینده ایالت تنسی اینا رو میخواد، جس به اصطلاح دلواپس های اون بر، خب رئیس دلواپس های اون بر. یه قبل 1-2 دقیقه آقای زیبا کلام هم اضافه صحبت میکنه.
شما 3 دقیقه وقت داریم که زنبنده کنجا
با تموشید
باشه. 3 دقیقه وقت داریم زنبنده کنیم.
آه 3 دقیقه وقت داریم. خب آقای کورکر و بقیه اینا رو میخوان، هم کری تو مشروع مذاکرات اینا هست منتشرم شده، هم کری هم اوباما هم بندی شرمن هر ستاشون یه حرف میزنن. میگن اولا که بسیاری از تحریم های ایران ساختار اصلی تحریم های ایران باقی میمونه، 5% تحریم ها رفع میشه و درصد کمیش لغو میشه که اونم هیچ تأثیری در اقتصاد ایران نداره. به اضافه این که اوباما میگه ما بیش از این نمیتونستیم ایران رو تحریم کنیم چون بقیه کشورها همراهی نمیکردن. به اضافه این که در همونجا میگه امکان حمله نظامی هم به ایران نداریم، این برای ما ممکن نیست، پس این توافق بهترین چیزه برای ما. بعد اونا میگن که آقا این توافق خوب نیست چون شما همین یه ذره امتیاز هم نباید به ایران میدادید. خب میگن همین تفاوت هم که ما با اونا اینه، اونا میگن همین یه ذره امتیاز رو نباید میدادیم، ما میگیم آقا شما یه ذره امتیاز گرفتی همه چی رو دادی، هیچی نمونده برای بعد. خب در همونجا اون آقایون برمیگردن میگن آقا کاری نداره، شما از این بعد میخواد تحریم کنی به اسمای دیگه تحریم کن، تو مذاکراتشون هست، میگن برید به اسمای دیگه تحریم کنی، هیچ مشکلی هم نیست، نقض برجام نیست. الان شما دیدید دائما ما رو دارن تحریم میکنن، تنها جواب دولت محترم اینه، یه نگاه میکنه میگه خب الحمدلله برجام که نقض نشده، بقیه‌اش مهم نیست. آقا تو رفتی مذاکره با ببینید اگر اینا به اون نامه رهبری عمل کنن، نامه رهبری چی بود؟ اتفاقا دو تا نکته بازدارنده داشت. حضرت آقا فهمیدن که آقای روحانی از این به بعد اگر آمریکایی‌ها بگن ساخت، بگن به زبون بیارن ساختار تحریم و باقیش برجام نشد. دو، هر تحریم به هر بهانه‌ای صورت بگیره، دولت موظف است به بند 3 مصوبه مجلس عمل کنه. بند 3 مصوبه مجلس میگه هر تحریم به هر اسمی باشه، شما باید مذاکرات رو متوقف بکنید، روند برجام رو متوقف بکنید، هسته‌ای تو برگردید. خب این بازدارنده بود. آقایان رفتن تمام اورانیوم غنی شده رو یک کاسه دادن رفت. من تو مجلس دو بار اعتراض کردم به این که آقا قرار بود ما مرحله ای که زرد بگیریم اورانیوم بدیم، که اگه اینا عهد شکنی کردن داشته باشیم. شاید شما بگید خب آقا بالاخره چی؟ شما پیشنهادتون پیشنهاد این بود. آقا همون موقع آقای جلیلی هم مقام معظم رهبری اجازه داد به تیم مذاکره کننده که آقا 20% رو بدید بره، لازم نیست ولی همه تحریم رو برداشته
شد.
تمام شد. حرف ما اینه آقا شما همه چیز رو دادی، تحریم ها همچنان باقیه و باقیه و باقیه و راه حل هم این نیست که ما نگاه کنیم بریم تو اجلاس استانبول نگاه التماس آمیز کنیم به پادشاه عربستان که این بلکه یه نگاهی به ما بکن و با ما دو کلمه مذاکره کن. این نیست راه حل. راه حل التماس نیست، راه حل درخواست نیست، راه حل این نیست که آقای ظریف بگی من از آمریکا یا درخواست میکنم به برجام عمل کنم. راه حل نیست.